ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 22 فروردین سال 1401 برابر با 11 آوریل سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. وزیر خارجه آلمان میگوید نشانه های گسترده ای از ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روس در اوکراین وجود دارد. آنالنا بربوک پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت در پایان دادگاه ها باید تصمیم بگیرند، اما برای ما مستند کردن تمام شواهد مهم است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از تماس با دیوان کیفری بین المللی و ارائه مستندات جنایات جنگ روسیه به این دادگاه خبر داد.
We are going to discuss how we can support better the Ukrainian people.
جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز یکشنبه گفت که دولت او از انجام تحقیقات برای مستند کردن جنایات جنگی در اوکراین حمایت می‌کند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مسئول این جنایات می‌داند. مقامات مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد می‌کنند، اما در شش هفته گذشته ده بیمارستان و مناطق مسکونی در شهرهای مختلف اوکراین بمباران شده و یا هدف موشک‌های روسی قرار گرفته است. بانک جهانی اعلام کرد که به دلیل تهاجم نظامی روسیه اقتصاد اوکراین در سال جاری میلادی بیش از 45% کوچک می شود. تحت تاثیر حمله نظامی روسیه بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی در اوکراین تعطیل شده و بخش زیادی از زیرساخت های این کشور نابود شده است و واردات و صادرات به شدت کاهش یافته. به گفته این نهاد مالی، اقتصاد روسیه هم به دلیل تحریم های مالی و صادراتی شدید غرب وارد رکود خواهد شد و حدود 10% از رشد اقتصادی آن کشور کاهش خواهد یافت. بانک جهانی در گزارش خود افزود که پیامدهای اقتصادی این جنگ برای اروپا و آسیای میانه دو برابر بحران کرونا خواهد بود. نرخ دلار در بازار آزاد ایران روز دوشنبه بار دیگر از مرز 28 هزار تومان عبور کرد. طی یک ماه گذشته با توقف مذاکرات هسته‌ای و چشم‌انداز نامشخص یحیی برجام، نرخ دلار در ایران دوباره روند صعودی گرفته و طی روزهای گذشته شتاب رشد قیمت آن بیشتر شده است. نرخ دلار در ماه گذشته زیر 26 هزار تومان بوده، اما روز دوشنبه به 28 هزار و 100 تومان رسید. قیمت سکه نیز همزمان با بالا رفتن بهای دلار افزایش یافت است. قیمت سکه در روز دوشنبه نیز به 13,281,000 تومان رسید که نسبت به هفته گذشته بیش از 5% افزایش نشان می‌دهد. ارتش اوکراین روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه از زمان آغاز تهاجم به اوکراین حدود 19500 سرباز خود را از دست داده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در فیسبوک اعلام کرد که روسیه 725 تانک، 1923 خودروی زرهی، 154 هواپیما و 137 بالگرد را نیز از دست داده، اما افزود به دلیل ادامه درگیری‌ها این ارقام تقریبی است. روز جمعه کاخ کرملین روسیه به تلفات قابل توجه ارتش این کشور اشاره کرد، اما تعداد آنها را مشخص نکرده است. ناتو روز 4 فروردین اعلام کرد که مسکو 15,000 سرباز خود را در اوکراین از دست داده. در همین حال خبر می‌رسد که شمار کشته شدگان حمله موشکی روسیه به یک ایستگاه قطار در شرق اوکراین به 57 رسیده است. با رأی 174 عضو پارلمان پاکستان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز روز دوشنبه به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان انتخاب شد. شهباز شریف 70 ساله برادر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان است. این سیاستمدار ثروتمند همچنین رهبر بزرگترین حزب بر ائتلاف متنوع جناح مخالف دولت پیشین پاکستان است که از چپگرایان تا افراطیون مذهبی را در بر می‌گیرد.
سپاسگزارم نسرین افشار بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. سخنگوی وزارت خارجه ایران از مقدمه چینی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده کشور خبر داده.
جمهوری اسلامی یا خوب متوجه منظور نشده یا اینکه دارن در محافل مطبوعاتی استفاده بهینه ازش میکنن.
نرخ هر دلار آمریکا در ایران به بیش از 28 هزار تومان افزایش یافت. و شهباز شریف به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان منصوب شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران از نهایی کردن سازوکار آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ایران خبر داده. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام هنوز در وین به توافق نهایی نرسیده. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا و در این باره از او پرسیدم.
اون گونه که برخی از محافل گفتند و به نقل از هیئت مذاکره کننده امریکایی گفته شده، گفتند که امریکا برای نشان دادن حسن نیت توافق کرده که کره جنوبی با ایران وارد گفتگو برای طریقه بازپرداخت بدهی‌های مالی خودش باشه. این به عنوان یک پیش درآمد حساب میشه، ولی جمهوری اسلامی این رو حالا یا خوب متوجه منظور نشده یا اینکه دارن در محافل مطبوعاتی استفاده بهینه ازش میکنن که این توافق شده که پول به ما برگشت داده بشه، در صورتی که یه مقداری با واقعیت فاصله داره اونچه که میگن.
جمهوری اسلامی چرا به چنین خبری چنین اهمیتی داده و به استقبال یه همچین خبری میره برای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران؟
ببینید، ما اگر خاطرمون باشه تقریبا 2 یا 3 هفته گذشته آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی یک توییتی رو فرستادن که ضمن اون نوشته بودن یک سری کارشکنی های هوشمند داخلی و خارجی، اون خارجیش هم البته ایشون اضافه کرده بودن، ولی به نظر من نکته مهم همون کارشکنی های هوشمند داخلی است که برای مقابله با اونها و برای مقابله با افراد مثل جبهه پایداری که در مجلس هستند که اونها هم از جاهای دیگه بهشون دستوراتی میرسه، به خاطر مخالفت های اونها یا سر و صداهای اونها آقای خطیب‌زاده یا دولت میان از این مسئله استفاده بهینه میکنند که بخوان نشون بدن که یک سری تعاملاتی به نفع جمهوری اسلامی در صحنه بین‌المللی داره انجام میگیره که اون صداها رو بتونن بخوابونن تا بتونن به توافق دیگری دست پیدا بکنن. ضمناً میبینیم که آقای خطیب‌زاده بسیار دو پهلو صحبت میکنه و در همین صحبت اخیرش هم اعلام میکنه که ما نمیدونیم چقدر نزدیک به توافق هستیم یا چقدر دوریم، ولی در مورد مسئله باز پرداخت بدهی هامون هم میدونیم و یک هیئت عالی رتبه قراره که ملاقاتی بکنه. یعنی ببینید به هر دو طرف دارن میزنن که امیدواری رو ایجاد بکنن و یه مقداری سکوت گروه های مخالف داخلی رو هم بخرن.
برخی رسانه‌های ایران به تازگی گزارش دادن که در ازای آزاد شدن 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران، جمهوری اسلامی داره مذاکراتی انجام میده برای اینکه در ازاش 3 تا زندانی 2 تابعیتی یعنی سیامک نمازی، محمد باقر نمازی و مراد طاهباز رو آزاد کنه. این به نوعی تضمین گرفتن برای آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران هست؟
میتونیم اینجوری برداشت بکنیم ازش، و تا الان هم شواهد امر نشون داده که اگر یه همچین چیزی بشه جمهوری اسلامی در حقیقت این گروگانگیری ها یا این آدم ربایی ها رو انجام میده برای اینکه بتونه به مقاصد خودش در جاهای دیگری دست پیدا بکنه. دولت های خارجی هم به خاطر اینکه میدونن برای رسیدن به یک توافق بالاخره از یک سری مسائل بایستی چشم پوشی بکنن، این گونه پرداخت ها یا این گونه پرداخت بدهی های عقب مانده رو با این مسائل حاضرن که به هم پیوند بزنن یا حاضرن که از سختگیری در مورد اونها چشم پوشی بکنن.
به گمان شما احیای مذاکرات برجام چه زمانی ممکنه رخ بده با توجه به اینکه به نظر میاد خیلی به این مرحله نزدیک شدند؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر مسئله رسیدن به توافق نهایی در مورد احیای برجام گره خورده براش به آخر عاقبت مسئله جنگ اوکراین. برای اینکه آقای پوتین در حال حاضر در منطقه بسیار منزوی شده و ایشون علاقمند به این هست که یک یاری برای خودش داشته باشه، از طرفی به جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه که شما اگر میخواهید من در مقابل دولت‌های غربی و با نفوذ خودم در شورای امنیت سازمان ملل استفاده بهینه‌ای به نفع شما بکنم، شما هم باید از من و درخواست‌های من حمایت بکنید. پس جمهوری اسلامی خودش رو یک جوری مدیون روسیه میدونه. از طرف دیگر جمهوری اسلامی قرارداد 25 ساله‌ای با چین امضا کرده که هیچ کدوم از ما هم از مفادش خبر نداریم، ولی میدونیم که خیلی از مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی گره خورده به چین و چین هم الان در حالت یک سری انجام یک سری مماشاتی با روسیه هست. پس من فکر میکنم تا زمانی که مسئله اختلاف در اوکراین و جنگ ناخواسته ای که اوکراینی ها دارن باهاش مقابله میکنن اون حل و فصل نشه یا به یک روند صلح نینجامه، مسئله برجام به نتیجه نخواهد رسید. چرا؟ به خاطر اینه که در داخل ایران نمیتونن با این مسئله کنار بیان که سپاه پاسداران کماکان در لیست سازمان های تروریستی بمونه و در امریکا هم اون علاقمندی و یا توانمندی به خاطر مسائل داخلی و فشارهای داخلی و خارجی خارج کردن سپاه پاسداران از اون لیست برای دولت امریکا بسیار گران تمام خواهد شد.
نقطه نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در پی افزایش نرخ سکه و طلا در بازارهای ایران، هر دلار آمریکا امروز به بالاتر از 28100 تومان رسید که نسبت به روز قبل 240 تومان افزایش نشان می‌دهد. با هم بشنویم نقطه نظرات روشنت که آسترکی روزنامه‌نگار اقتصادی رو در این باره.
نخستین و اصلی ترین دلیل افزایش قیمت ارز معلق شدن مذاکرات هسته‌ای و همینطور نامشخص بودن سرنوشت این مذاکرات است، چون به هر حال انتظار بازار ایران این بود که دست کم تا پایان سال 1400 توافق کلی و اولیه هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و غرب حاصل بشه، اما خب ببینیم که در حال حاضر مذاکرات به بن‌بست خورده و مشخصا دولت رئیسی سال 1401 رو با کسری بود شروع کرده و این کسری به علت اینکه فعلا تحریم ها ادامه دارن مدام عمیق‌تر خواهد شد و همچنین فروش نفت و روند افزایش درآمدهای ارزی کشور هم به دلیل همین تحریم ها مختل شده و در نتیجه موجودی ارزی بانک مرکزی برای توزیع ارز در بازار هم کاهش پیدا کرده و همه اینها مثل یک زنجیره به هم متصل افزایش قیمت ارز در ایران رو در پی داشته. همین موضوع برای بازار طلا و سکه هم صدق میکنه و مهمترین عامل در رسیدن قیمت سکه به مرز 13 میلیون همین وضعیت بن‌بست مذاکرات هسته‌ای هستش. اساساً افزایش قیمت ارز همیشه بر تورم در ایران اثرگذار بوده. یکی از دلایلش این هست که بسیاری از تولیدات در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند، واردات تجهیزات و تکنولوژی هستند و وقتی که قیمت ارز در کشور افزایش پیدا می‌کنه، تولید کنندگان داخلی نیازمند این میشن که هزینه ریالی بیشتری رو برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات و تکنولوژی انجام بدن و این سبب میشه که قیمت نهایی کالای تولید شده هم به همون نسبت افزایش پیدا کنه و با قیمت بالاتری به بازار عرضه بشه. از سوی دیگه دولت وقتی که با کمبود منابع ارزی روبروه، ناچار هستش که کسری بودجه رو با راهکارهای مثل خلق پول یا همون چاپ پول انجام بده و در نتیجه میزان نقدینگی در کشور افزایش پیدا میکنه. افزایش میزان نقدینگی هم باز یکی از عواملی هست که در اقتصاد ایران به شدت بر افزایش تورم اثرگذار هست. در نتیجه همه اینها دست به دست هم میده که با افزایش قیمت ارز میزان تورم در ایران با سرعت بیشتری رشد بکنه، افزایش پیدا کنه. و از سوی دیگه جنگ روسیه و اوکراین و بحران افزایش قیمت نهادهای دامی و گندم و به طور کلی مواد غذایی در جهان هم باز یک تهدیدی برای افزایش قیمت‌ها و افزایش تورم در ایران هستش و همه اینها متاسفانه تصویری رو پیش روی ما میذاره که نشان دهنده افزایش تورم، نشان دهنده افزایش رکود در اقتصاد کشور و نشان دهنده تحمیل فشار معیشتی بیشتر بر اقشار حقوق بگیر هستیم و قطعاً افزایش تعداد خانوارهای زیر خط فقر.
تحلیل روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس رو میشنیدید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
پارلمان پاکستان پس از آنکه با رأی عدم اعتماد خود عمران خان را از سمت نخست وزیری این کشور برکنار کرد، روز دوشنبه شهباز شریف را به عنوان نخست وزیر جدید پاکستان تعیین کرد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
عمران خان بامداد یک شنبه پس از ساعتها کشمکش و مجادله در پارلمان پاکستان با رأی عدم اعتماد نمایندگان برکنار شد. حامیان او که واشنگتن را به زمین سازی برای برکناری عمران خان متهم می کنند، دقایقی پس از رأی گیری به سمت پارلمان پاکستان راه پیمایی کردند. با این همه شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز با رأی 174 عضو پارلمان از 342 عضو به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد. رقیب او شاه محمود قریشی رهبر حزب تحریک انصاف با تحریم کردن رأیگیری پارلمان از نامزد شدن صرف نظر کرده بود. در برکناری عمران خان از سمت نخست وزیری پاکستان و تعیین نخست وزیر جدید چه نکاتی جلب توجه می کند؟ کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که مسائل پاکستان و شبه قاره هند را دنبال می کند، به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
ببینید، اینکه عمران خان برکنار شد توی عرصه سیاست پاکستان یه موضوع عجیب غریبی نیست. تو تاریخ پاکستان از زمان تشکیلش تا الان حتی یک نخست وزیرم نتونسته که دورانش رو تموم بکنه. 21 نخست وزیر پیش از عمران خان یا ترور شدن یا با کودتای نظامی سرنگون شدن یا دیوان عالی به اتهامای فساد برکنارشون کرد، حالا به انهای مختلف. اما دلیل برکناری عمران خان هم مهمه، هم نحوه برکناریش منحصر به فرده. از چه نظر؟ اول باید در نظر بگیریم که توی پاکستان ارتش خیلی قدرتمنده. حدود یک سوم تاریخ پاکستان از زمان استقلال تا امروز ارتش مستقیم با کودتای نظامی سر کار بوده، بقیهش هم از پشت صحنه میگردونده کشور. عمران خان هم میونش با ارتش خیلی خوب بود. تو ماهای اخیر اما این میونه شکراب شد، شروع کرد یک سری کارها رو برخلاف میل ارتش پاکستان انجام دادن. دیگه آخریش هم نزدیکی زیاد با محور روسیه بود. این کار ارتش رو که به طور سنتی متحد آمریکایی است، اساسا کمک مستقیم میگیره از واشنگتن، نگران کرد. اما نحوه منحصر به فرد برکناری رو که بهش اشاره کردم، این بار دیگه ارتش نیومد کودتا کنه یا اسناد فساد مالی رو به دست قوه قضاییه. این بار سیاستمدارهای مؤتلف با عمران خان رو تحریک کرد که از ائتلافش برن بیرون توی پارلمان، از اکثریت بندازنش، بعدم بهش رأی عدم اعتماد بدن. این یک موضوع کم سابقه ای بود. سعیم کرد خود عمران خان که با انحلال پارلمان و ایراد قانون اساسی بیاد مقابله کنه با این موضوع، در این مورد هم شکست خورد، در نهایت برکنار شد، الان هم ممنوع خروج شده، حتی ممکنه که با اتهام خیانت به قانون اساسی هم روبرو بشه، که خب این هم در صحنه سیاسی پاکستان امر بعیدی نیست و سابقه داره.
شهباز شریف، سیاستمدار ثروتمند 70 ساله، رهبر بزرگترین حزب در ائتلاف متنوع اپوزیسیون پاکستان، چه سوابق و خصوصیاتی دارد و انتخاب او در حل مشکلات متعدد پاکستان از جمله فساد مالی چه تأثیری خواهد داشت؟ کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ساکن فنلاند.
شهباز شریف از یک خانواده معروف سیاسی پاکستان میاد. برادرش نواز شریف بود، نخست وزیر اسبق پاکستان در چند دوره. خب اونم به سیاق تمام نخست وزیرها با برکناری و اتهام مالی و کودتا و اینها رو برو شد. الان شهباز شریف در واقع رهبر حزب مهم مسلم لیگ از شاخه نواز، تازه در دهه 1990 یعنی سال 1997 شده بود سروزیر ایالت پنجاب، تازه 2 سال بود سروزیر بود که پرویز مشرف کودتا کرد علیه نواز شریف. خب شهباز شریف هم گرفتن انداختن زندان، بعد همه اعضای سیاسی خانواده شریف تبعید شدن عربستان به درخواست پادشاه سعودی در اون زمان، که خب میونه خیلی خوبی هم داشت با خانواده شریف. اما خود شهباز شریف به سیاق بسیاری از سیاسیون پاکستان با چندین پرونده فساد روبرویه. سال 2019 یه سری از املاک خودش و پسرش رو به اتهام پولشویی ضبط کردن. یه سال بعد دادگاه لاهور اصلا بازداشتش کرد شهباز شریف رو به اتهام پولشویی و فساد مالی. الانم با وثیقه بیرونه که حالا نخست وزیر پاکستان شده. اون زمان هم که سروزیر پنجاب بود اتهام قتل فراغذایی داشت، مدتی به خاطرش بازداشت شد، آزاد شد، بعدم حالا بعد سالها کشمکش دادگاه ضد تروریسم اتهام رو ازش برداشت، مدتی هم اصلا طبق قانون اجازه تصدی پست دولتی نداشت. فلسفه نخست وزیری فردی با چنین پیشینه ای نشون میده که تمام مشکل پاکستان این نیست که ارتش همه کار است. سیاستمدارهای غیر نظامی هم توی فضای پر از فساد یا دست کم اتهام به فساد به سر میبرن. برای همین به نظر من نمیاد که با این روش فرق خیلی زیادی توی زندگی مردم پاکستان یا اقتصاد این کشور ایجاد بشه که حالا عمران خان برود شهباز شریف بیاید. تو تمام این سالها حکومت یا دست حزب مردم پاکستان بوده، که مثلا یکی از سیاست مداراش آصف زرداری بود که به خاطر رشوه هایی که میگرفت بهش میگفتن مستر 10%، آقای 10%، یا دست وابستگان ISI بود، همون سرویس امنیتی ارتش، یا دست خاندان شریف بود که خب بعد از نواز شریف الان نوبت آقای شهباز شریف شده.
شهباز شریف در سمت نخست وزیر جدید پاکستان اکنون باید هیئت دولت خود را تشکیل دهد و میتواند تا انتخابات آینده پاکستان که قرار است در اوت 2013 برگزار شود در قدرت باقی بماند.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نمایندگان مجلس روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی به بازگشت طرح جنجالی موسوم به سیانت از فضای مجازی به صحن علنی مجلس رأی دادند. اعمال محدودیت‌های شدید بر پیام‌ها رسانه‌های خارجی و شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و همینطور افزایش کنترل نظامیان بر گذرگاه‌های مرزی اینترنتی از محورهای این طرح است. بیشتر بشنویم در این باره از رضا جمالی.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه غیرعلنی رأی به بازگشت طرح موسوم به سیانت از فضای مجازی به صحن علنی مجلس داد. پیشتر این طرح جنجالی که انتقادهای بسیاری را نیز حتی در بین اصولگرایان به همراه داشته در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسیده بود. بعد از انتقادهای گسترده‌ای که از سوی افکار عمومی و کاربران شبکه‌های مجازی درباره محتوای این طرح صورت گرفت، شماری از نمایندگان مجلس را مجبور کرد تا بررسی این طرح جنجالی نه در یک کمیسیون بلکه در صحن علنی مجلس درباره‌اش تصمیم گیری شود. با این حال موافقان تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس همچون بیژن نوباوه عضو جبهه پایداری روز دوشنبه بعد از اعلام رأی‌گیری مدعی شد که این رأی‌گیری برای نظرخواهی بوده و جنبه رسمی ندارد. اما علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته که طرح صیانت در کمیسیون مشترک سابق بررسی نخواهد شد و افزوده که احتمالاً کمیسیون مشترک جدیدی برای بررسی طرح صیانت تشکیل خواهد شد تا همچون سایر طرح‌ها و لوایح در صحنه علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین در ارزیابی این مسئله به رادیو فردا میگوید:
به لحاظ قانونی هنوز نمیشه گفت که این مصوبه به صحنه علنی مجلس برگشته، چون از جهت این رأی‌گیری استمزاجی بوده و از جهت دیگه در جلسه غیر علنی مجلس انجام شده. یا باید هیئت رئیسه مجلس به هر حال در این باره یک تصمیم جدیدی بگیره، یا اینکه این طرح در خود صحنه علنی مجلس تصویب بشه.
طرح جنجال برانگیز حکومت ایران برای محدود کردن اینترنت و شبکه‌های اجتماعی خارجی با عنوان طرح صیانت اواخر اسفند گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید. تصویب آن در این کمیسیون به معنای آن بود که این طرح مهم در صحنه علنی مجلس بررسی نخواهد شد. در کنار چرایی این نکته تأمل برانگیز، رأی‌گیری غیر علنی روز دوشنبه مجلس هم در مورد بررسی این موضوع ابعاد امنیتی این طرح را بیش از پیش نمایان کرد. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی:
بررسی این موضوع در جلسه غیرعلنی یک رفتار غیر متعارف هست. سابقه داره که مجلس درباره موضوعات مختلف جلسه غیرعلنی برگزار بکنه، اما اینکه رأی‌گیری در جلسه غیرعلنی انجام بشه یک موضوع بی سابقه یا کم سابقه هست، چون رأی‌گیری در جلسات غیرعلنی بر اساس آیین‌نامه مجلس برای موضوعاتی است که خیلی امنیتی باشن و خود این اقدام مجلس نشون میده که به هر حال اساساً این طرح اینترنت یک طرح امنیتی هست.
به رغم رأی 120 نماینده مجلس به مطرح شدن طرح موسوم به صیانت در صحنه علنی مجلس، اما 109 نماینده دیگر در این رأی گیری با این تصمیم مخالفت و آن را مغایر با اصل 85 قانون اساسی خواندند. مطابق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس می تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون های خود تفویض کند. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی:
بررسی این طرح در صحنه علنی یا در کمیسیون قاعدتاً در جزئیات تفاوت‌هایی خواهد داشت، چون ترکیب کمیسیون ویژه مشخص هست و به نوعی میشه گفت رأی کمیسیون هم مشخص هست. اما در صحنه علنی در موارد متعدد بستگی به حضور نمایندگان مختلف یا عدم حضورشون یا در اون لحظه رأی دادن یا ندادنشون یا رایزنی‌هایی که میشه، به هر حال ممکنه که درباره برخی از بندهای تر نتیجه متفاوت باشه و این کار مخالفان طرح در صحنه علنی را راحت تر میکنه و میتونن بالاخره درباره برخی از جزئیات رایزنی بکنن و نظر نمایندگان را تغییر بدن.
طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی های متعدد خود فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. پیشنویس این طرح که ابتدا در سال 97 مطرح شد، به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند.
با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
از این که با کار زنانه مردانه کردم، ملت رو میخوان مشغول کنن. از این همه گرانی و مشکلات و بی‌عدالتی، این منطق طالبانیست.
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده میکنید و شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ. مردم سفره‌ای ندارد که شما سفره‌شان را برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره‌هاشان از صفحه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
بنده می‌خواستم نظری بدم به گوش آقای خامنه‌ای برسه. بگم آقای خامنه‌ای به خدا ما خسته ایم. به عنوان ایرانی، به عنوان شخص که این کشور زندگی میکنه، تا کجا میخواییم پیش بریم؟ پرو قرآن ارزینی کنیم، اجاره خونه ها، به قرآن ما خسته ایم، چیکار کنیم؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مریم کریم‌بیگی، خواهر مصطفی کریم‌بیگی از کشته شدگان اعتراضات 88، در تماسی تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود اخراج شده. در واکنش به این اقدام، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید که نباید بار دادخواهی تنها بر دوش خانواده‌های جان باختگان باشد.
فشاری که الان متوجه خانواده مصطفی کریم‌بیگی هست، در راستای سرکوب دادخواهان در ایران هست. سالهای سال با این شیوه ها آشنا هستیم که خانواده هایی که عزیزانشون رو حکومت حالا یا اعدام میکنه یا در کشتار خیابانی ها رو از پا در میاره، به این ترتیب هست که اگر خانواده ها به دنبال دادخواهی یا اعتراض باشن، حکومت یک قدم دیگه جلوتر میاد و به سایر اعضای خانواده هم تعرض میکنه. در رابطه با خانواده مصطفی کریم‌بیگی، سال 95 خانم شهناز اکملی رو بازداشت کردن و این مادر رو به سلول‌های انفرادی 209 بردن. یعنی واقعا شکنجه هولناک و مضاعفی بود برای مادری که عزیزش رو توی خیابون‌ها با شلیک مستقیم گلوله توسط ماموران امنیتی از دست داده. حالا به جرم مادر بودن اون فرزند شکنجه بکنن توی سلول انفرادی که شماها بیاید اعتراف بکنید. خب این در نوع خودش واقعا نه تنها یک ستم و یک ظلم و یک رفتار غیرقانونی هست، به نظر من واقعا اقدامات وقیحانه و بیشرمانهی هست که حکومت استبدادی علیه دادخواه یک جنایت میتونه انجام بده. این فشارها همون موقع روی مریم هم بود. یعنی وقتی مادرش رو برده بودن، برادرش کشته شده بود و مریم تنها بود، البته آقای کریم‌بیگی حمایتشون میکردن، ولی تهدید میکردن که اگر به خونه ای بری که مادر زندگی میکرد، اون خونه رو ما با آتیش میکشیم در حالی که تو هم توش هستی. و این بچه واقعا ترسیده بود، حتی شبا بره تو خونهش بمونه، رفته بود خونه مردم زندگی کرده بود. ببینید، من اینو از این جهت دارم میگم که این حکومت برای مواجهه با خانواده های دادخواهان و داغدیده هیچ حد یقینی برای این ظلم و ستم های خودش قرار نداده. و اخیراً برای مریم یه پرونده دوباره تشکیل شد که مریم بازجویی هایی رو داره میره که اینها ما میگیم در مراکز غیر قانونی امنیتی، یعنی خانه های امن وزارت اطلاعات، دفاتر امن وزارت اطلاعات داره صورت میگیره که غیر قانونیه. ولی مریم رو چند مورد برای بازجویی بردن و اونجا تهدیدش کرده بودن به اخراج، که مریم فکر کرده بود چون دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی هست، فکر کرده بود فقط این یه تهدیده. تا اینکه دیروز وقتی مریم رو من دیدم که گریه میکرد که خب گناه من چیه؟ من مادرم زندانی شد، برادرم رو از دست دادم، کل زندگی من، دوران جوانی من به دست حکومت جمهوری اسلامی ایران تباه شد، من فقط تنها کاری که داشتم میکردم و فکر میکردم که برای آینده مفید و مؤثر میتونه باشه تحصیلم بود، اون رو هم از من گرفتن. فکر میکنم که وظیفه تک تک ما مدافعان حقوق بشر و علاوه بر اون مردم هست که از حقوق دادخواهان دفاع بکنن. ببینید، اگر ما میگیم جنبش دادخواهی زنده است، نباید همه بارش خانواده ها باشه که سلول های انفرادی برن از حق کار محروم بشن، از حق تحصیل محروم بشن، زندگیشون رو از دست بدن. و ما شاهد بودیم مثلا خانواده فرزانه انصاری، فرزانه الان رو محکومیت گرفته، پدرش برادرش زندان بردنشون، براشون پرونده تشکیل شده. چرا؟ چون فرزاد کشته شده و فرزانه و آرمان و پدرش و مادرش سکوت بکنن و حکومت نمیتونه اونها رو به دلیل امر دادخواهی به زندان ببره و محکومیت بده. یا خانم ناهید شیفیشه چند بار خونش رفتن، یا اصلا جایی که من اخیراً بازداشت شدم، ما واقعا برای یه فاتحه دادن سر خاک ابراهیم کتابدار رفته بودیم. من اون روز شاهد بودم، من داخل پژو بودم، دامادشون حسین رو ضرب و شتم کردم. داشتن دستبند میزدن به دستای این خانواده، هم پسرانشون هم دامادش، حتی مادر کتابدار و پدر کتابدار برای اینکه بچه ها رو نزنن خودشون در واقع با نیروهای امنیتی مواجه شده بودن. یعنی این خانواده ها برای برگزاری یه مراسم خانوادگی سر خاک با هجوم نیروهای امنیتی مواجه میشن، برای ادامه تحصیل بچه هاشون با مشکل مواجه میشن. یکی از اتهامات من در پرونده اخیر ارتباط با خانواده های آبانه، و من اعلام کردم بهشون که من به عنوان یک مدافع حقوق بشر تا روزی که هستم، تا روزی که زنده هستم، قطعا از تمام دادخواهان و دادخواهان مربوط به وقایع کشتار آبان ماه، کشتار سال 88، 96 و دهه 60، تا جایی که توان داشته باشیم، وظیفه ما هست، رسالت ما هست، ما این کار رو خواهیم کرد.
دختر نظرات نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران رو میشنیدید. سعید خضوعی شهروند بهایی روز دوشنبه امروز بعد از احضار به دادسرای اوین به مکانی نامعلوم منتقل شد. بیشتر در این باره با فرزند خانم خضوعی آریان یزدانی گفتگو کردم.
مادرم سعیده خضوعی امروز یعنی 22 فروردین بعد از اینکه احضاریه براشون فرستاده بودن به دادسرای شعبه 2 دادسرای اوین مراجعه میکنن. آقای حاجی مرادی بازپرس این شعبه گویا ایشون رو بازجویی کرده و بعد از مدتی خبر میرسه که اصلا ایشون رو از همونجا منتقل کردن.
دلیل احضار چی بوده؟
توی اون احضاریه نوشتن دفاع از اتهام انتصابی. هیچ مطلب دیگه یا نگفتن، هیچ اتهام دیگه یا ذکر نکردن و ما اصلا نمیدونیم که دلیل بازداشت ایشون چیه. البته خب دلیل اصلی رو میدونیم به خاطر اینکه ایشون باهایی هستن، ولی دلیل دیگه ای رو ما نمیدونیم. البته فرزند ایشون هم ارسلان یزدانی در شهریور 1400 بازداشت شد. بعد از 46 روز ایشون رو هم آزاد کردن. ما اصلا نمیدونستیم در این 46 روز ایشون کجاست. بعد از یه مدت همسر ارسلان سمیرا رو فراخوندن. بعد از یک بازجویی هولوش 4-5 ساعته ایشون رو هم یک شب نگه داشتن، با قید وثیقه 800 میلیون تومانی آزاد کردن. ارسلان رو با قید وثیقه 1 میلیارد تومانی. و این نفر سوم در خانواده ای ماست که الان احضار میشه و بازداشت میشه.
از برادرتون ارسلان و همسرش سمیرا چه سوالهایی کرده بودن یا محور سوالاتشون در بازجویی چه بوده؟
ببینید همه چیز، یعنی شما هر چیزی که تصور بکنید، از فعالیت‌های شغلیشون، از اعتقادات مذهبیشون، این وسط اتهامای همیشگی چند صد ساله رو زدن که شما جاسوس انگلیس هستید و این حرفا. یعنی شما از ارتباطات مختلفشون، از مثلا عکس‌های سال‌های پیش رو کشیدن بیرون از فیسبوک، در مثلا چون 15-20 سال گذشته کشیدن بیرون، راجع به عکس پرسیدن، راجع به ارتباطات دوستانه پرسیدن، راجع به کارهایی که می‌کنن پرسیدن. و اینجور که معلومه این عزیزان هیچی علیه این افراد ندارن و چون هیچی ندارن تلاش می‌کنن با بازجویی‌های طولانی مدت و پرسیدن از همه چیز یک چیزی بالاخره این وسط پیدا کنن و این اتهام رو بزنن. ولی تا الان بازم هیچی اعلام نکردن، فقط ذیل حرفای کلی مثل اقدام علیه امنیت ملی، تشکیل اجتماعات بر علیه امنیت ملی، اینها رو فقط ذکر کردن و مطلب دیگه ای نگفتن. و میگم همه چیز پرسیدن.
چرا الان رو برای بازداشت و فشارهای امنیتی انتخاب کردن بر خانواده؟
هر اتفاقی در سراسر عالم میفته یک گوشهش به بهائیان ضربه میزنه در داخل کشور، یعنی چه اون قضیه شادی آور باشه چه اون قضیه ناراحت کننده باشه برای کشور، یک ضربه به بهائیان میخوره و این بار حالا قرعه به نام خانواده من افتاده. قبل از اون هم بهائیان دیگه دستگیر شدن، همزمان با ارسلان بهائیان دیگه رفتن و بازجویی شدن، ولی این یک دوره یک از شهریور 1400 با دستگیری ارسلان آغاز شده و با توجه به سوالایی که پرسیدن و نوع بازداشت و احکام و اون اتهامات کلی که به ارسلان زدن و بیخبری خانواده که ارسلان کجاست، به ما میگفتن اوین هست و اوین نبود و ما نمیدونستیم کجاست، تمام اینها داره به ما نشون میده که فقط میخوان فشار به جامعه بهائی زیاد کنن و همینطور تأکیدشون روی بخش اقتصادی جامعه بهائی است و همینطور سوالاتشون و فشارهاشون. من فکر میکنم این یک سیاست بسیار طولانی مدته که الان حالا اصطلاحا قرعه به نام خانواده من افتاده و همزمان با های دیگری هم در سراسر کشور هنوز بالاخره تحت فشار هستن و این داستان ادامه خواهد داشت.
نهادی که خانم سعید خضوعی رو احضار کردن و بازداشت کردن معرفی کردن خودشون رو، یا میدونید که از کدوم نهاد امنیتی هستند؟
خیر، خودش رو معرفی نکردن، ولی ما حد میزنیم که اطلاعات سپاه باشه، چون ارسلان رو که بازداشت کرده بودن گویا در شرق تهران بوده. اینو هیچ کس رسمی ما نگفته، ما فقط حدسیاتمون رو داریم اینجا عنوان میکنیم. در بازداشتگاهی در شرق تهران بوده، در بند یک الف اطلاعات سپاه، و این حدسیات ماست با توجه به اینکه حالا کجا بوده و چه مسیری رو طی کرده و حالا کسای دیگه‌ای که صحبت کردیم باهاشون. به نظر میرسه که اطلاعات سپاهه، و چون مادرم ارسلان و سمیرا هر سه یک پاسپورت و یک بازجو یا به اصطلاح خودشون کارشناس دارن، به نظرمون که همون اطلاعات سپاه باشه و همون بنده یک باشه مادرم هم. چون امروز به خانواده ما هم گفتن که وقتی رفتن پیگیری کردن که چی شده خانم سعیده خودی، گفتن ایشون رو یک ساعت پیش منتقل کردن. این منتقل کردن هم میتونه معنی بده بازداشتگاه اوین، هم میتونه معنی بده همون جایی که ارسلان رو برده بودن.
صحبت های آریان یزدانی فرزند سعید خضویی شهروند بهایی بازداشت شده را می شنیدید.
اینجا رادیو فرداست.
اما نوبت می رسه به آخرین تحولات از حمله روسیه به اوکراین. همراه می شیم با آنا رایسکایا، خبرنگار اوکراینی رادیو فردا.
پروپاگاندای روسیه همگام با تحولات میدانی جنگ علیه اوکراین دوچار تحول شده. در حالی که حدود 4 ماه قبل از جنگ پیام اصلی رسانه‌های وابسته به کرملین این بود که روسیه کشور صلح دوست است و این غرب است که می‌خواهد اوکراین را به جنگ علیه روسیه وادارد، در ابتدای تهاجم روسیه رسانه‌های کرملین به توجیه جنگ پرداختند. عده تأکید کردند روسیه به دنبال آزادسازی دنباس است و در سایر مناطق اوکراین صرفاً نیروهای اوکراینی را تضعیف می‌کند. برخی اصرار داشتند جنگ در اوکراین عرصه درگیری روسیه با غرب است و سایرین می گفتند نیروهای روس به دنبال آزادسازی اوکراین از رهبران نازی این کشور هستند. در فضای سانسور شدید در روسیه، شبکه کارنت تایم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از شهروندان روس درباره واکنششان به جنگ، نتایج تهاجم روسیه و اخبار کشتار گسترده غیرنظامیان در اوکراین سوال کرد. برخی پاسخ دادند خبرهای سیاسی را پیگیری نمی کنند. بسیاری روایت رسانه‌های دولتی را تکرار و از ادامه جنگ تا پیروزی کامل روسیه حمایت کردند. عده گفتند طرفدار پوتین هستند اما مخالف جنگند. و کسانی بودند که این گونه پاسخ دادند.
حرف‌های بسیاری دارم، حتی میخوام داد بزنم، اما بیشتر از این نمیتونم بگم. در کشورمون با این وضعیت آزادی بیان، اظهار نظر کوتاه هم میتونه پیامدهای خطرناکی داشته باشه. به همین دلیل ناچاریم سکوت کنیم.
از آغاز جنگ فعالیت ده ها رسانه و سازمان مدنی در روسیه ممنوع شده. اعتراض ها به جنگ به شدت سرکوب شد. صدها نفر بازداشت و شمار زیادی ناچار به ترک کشورشان شدند. روسیه 24 مهمترین شبکه تلویزیونی روسیه اعلام کرد شعار نه به جنگ متعلق به فاشیست هاست و منتقدان به اقدامات نظامیان روس در اوکراین را خائن دانست. همزمان نظرسنجی ها از افزایش چشمگیر محبوبیت ولادیمیر پوتین و حمایت مطلق شهروندان روس از تصمیم کرملین برای جنگ علیه اوکراین حکایت دارد. ویکتور دنیسینکا، جامعه شناس و تحلیلگر امور روسیه، میگوید صدها هزار نفر در روسیه مخالف حکومتند اما صدایشان شنیده نمی شود. ضمناً اکثریت مطلق شهروندان روس واقعاً طرفدار حکومت هستند و به رسانه‌های دولتی اعتماد دارند.
رکن اصلی پروپاگاندای روسیه این است که تمام جهان آلوده به روسیه هراسی شده و هر گامی که کرملین برمی‌دارد جایز و ستودنی است، چرا که روسیه ناچار است از خود دفاع کند. این پیام از سالهای پیش ترویج شده و به شدت مورد استقبال مردم روسیه قرار گرفته. معتقدم بسیاری از شهروندان روس می دانند به آنها دروغ می گویند. اما پذیرش این دروغ بار مسئولیت را از دوششان بر می دارد. چرا که اگر قبول کنند کشورشان اشغالگر است نمی توانند آسوده خاطر باشند. باید کاری انجام دهند که آنها را از حباب امن بیرون می اندازد. و در فضای شدید امنیتی این رفتار خطرناک است. چیزی که شهروندان روسیه در خیابان میگویند چندان گویا نیست. اما از تحلیل ها و ملاحظات جامعه شناسان برمی آید اکثر مردم روسیه ترجیح می دهند از فکر جنگ بگریزند. آنها بیشتر نگران انزوای بین المللی کشورشان هستند تا جنگ.
در پی افشای خشونت نظامیان روس در اوکراین که به گفته کیف و متحدان غربیش مصداق جنایات جنگی است و حتی به رغم انکار کشته شدن غیر نظامیان در اوکراین توسط مقامات ارشد روسیه، رسانه های نزدیک به کرملین بر توجیه این خشونت ها متمرکز شدند. در برنامه های پربیننده تلویزیونی اکثر کارشناسان از روی کرده نظامیان روس دفاع میکنند. خبرگزاری ریا نوستی در دو مقاله مشروع کشتن اوکراینی ها را اجتناب نپذیر و ضروری خوانده. به گفته پروپاگاندیست های کرملین، روسیه هنگام تدارک جنگ معتقد بود مردم اوکراین با مردم روسیه برادر هستند و صرفاً تحت فشار دولت خود با روسیه دشمنی میکنند. اما بر اساس تبلیغات کرملین، از مقابله مردم اوکراین با نظامیان روس برمی آید. کل جامعه اوکراینی نازیست و گوی چاره‌ای جز کشتن تمام مخالفان روسیه و نبودی هر آنچی که نشانی از اوکراینی بودن دارد باقی نمانده. آنه رایسکه، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
به انتهای مجال شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.